أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. جهة تعجيم در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش وصلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن در مورد صلوات ابوالحسن زراب، من نکته عرض بکنم، البته همه بزرگواران مستحضرن، عبارت مفاتیح این است که اگر روز جمعه اون اعمال مستحبی که عصر جمعه هست رو اگه نتونستی انجام بدی، مثلا وقت نشود، حالا هرچی، حتما این یه دونه کار رو انجام بده و اینو سعی کن ترک نکنی. در نقل ادعیه سید ابن طاووس رحمت الله علیه جایگاه خاصی داره. ببینید، گاهی ما توی یه محله، توی یه شغلی، صنفی، مثلا افراد به اسمی که قسم میخورن، میگن آقا فلانی حرفش حرفه. خب البته زمان اگه بگذره، یه آدم اگه اون شخص رو ندیده باشه، خب نمیشناسه، نمیفهمه، ولی دلیلی نداره که آدم انکار بکنه. در میان محدثین و در میان اون کسانی که روایت نقل میکنن یا مثلا کتابهای رو تنظیم کردن و اینها، در بین علما سید ابن طاووس جایگاه خاصی داره و او باز بر این صلوات خیلی تأکید کرده و گفته که خلاصه یه چیزی هست در این صلوات. جالب، این صلوات رو خود امام زمان علیه السلام تعلیم فرمودن. گاهی ما مثلا پیش خودمون میگیم خب چطور میشه امام علیه السلام بیاد به ما تعلیم کنه که چجوری به من سلام و صلوات بفرستید؟ اتفاقا خیلی منطقیه. چرا؟ چون اگر قراره کسی از جانب خدای متعال برای من خبر بیاره که من چنین کاری بکنم، خب کی باید بیاره؟ آدم عادی که نمیتونه بیاره، باید یه نفر این خبر رو بیاره که از جانب خدای متعال خبر آورده باشه. لذا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اگر ما رو بخوان توفیق بدن به ذکر همین صلوات از سوی خدای متعال، خودشون این رو میان تعلیم میکنن. و اگر آیه نازل میشه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، مثل بقیه آیات، مثل بقیه احکام که حضرتشون وقتی فرمودن اقم الصلات، ما میپرسیم خب چه کنیم، چه جوری نماز به پا داریم، صلات به پا داریم؟ اینجا هم همینطوره، ما میپرسیم و حضرت نه پناه بر خود از خودشون میگن و نه حضرت اگه موظفن از سوی خدای متعال بگن کم میذارن. لذا اصلا راهی جز این نیست. اما یه نکته به اصطلاح دلی من عرض بکنم، یه نکته دلی عرض بکنم. شما میخواستین بیان این مجلس یا حالا هر مجلس دیگه، یکی گفت آقا من یه حاجتی دارم، یه گرفتاری هست، میشه بر ما دعا کنید؟ شما میگی چه دعایی بکنم؟ مریضیه؟ گرفتاریه؟ چیه؟ چه دعایی بکنم؟ چه جور دعا بکنم؟ مثلا میگه که به خدا و خدا یا اینطور، درسته؟ آدم شرمش میاد این جمله رو بگه. ببینید، امام زمان علیه السلام به ما گفته باشن بر من دعا کنید، ما پرسیم آقا ما چی بگیم؟ میخوام شما رو دعا کنیم. بگن اینا رو بگین برای دعا کردن برای من، گرفتاری های من اینه، سنگینی دلم به این هاست، اینا رو برای من بگو. شما از این بالاتر اصلا چیزی میتونین پیدا کنید که مولای من به من بگه برای من دعا بکن، بعدم به من بگه برای چی دعا بکن و چه جور دعا بکن؟ من فکر نمی کنم قیمتی تر از این چیزی بشه پیدا کرد آدم در این که بخواد خدمت امام زمان علیه السلام عرض ادب کرده باشد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایتی امشب اگه توفیق باشه، البته روایت به من یک خبری است که اون وقت درش فرمایش امام علیه السلام هست، انشاءالله بخونیم. میدانید که مجلدات بهار، بعضی از مجلدات اختصاص دارد به زندگانی اهل بیت علیه السلام. خب طبیعیه مجلدات بیشتری مربوط هست به زندگی رسول خدا، زندگانی حضرت و زندگانی امیرالمؤمنین، و مثلا یک جلد مثلا اختصاص داره به، فرض کنید حدود یک جلد، به زندگانی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بعد امام حسن، امام حسین سید الشهدا علیه السلام و ائمه. جلد 50 بهار زندگی امام جواد علیه السلام در این در واقع مجلد آمده است. البته همه این مجلد مال امام جواد علیه السلام نیست، بخشی از این مجلد، یعنی حدود فرض کنید نصفی، حالا مثلا کمتر. من روایتی که عرض میکنم از این کتابه. شما میدانید که بهارالانوار، حالا صرف نظر از این تعابیر عوامانه ای که گاهی، خب بالاخره عوام با فضای اینترنت و موبایل و این چیزها، شبکه‌های اجتماعی، عوام بیشتر سر و کار دارن دیگه، خب طبیعیه سخنان عوامانه و عوام فریبانه بیشتر تو اون فضا هست، کسی سخن علمی رو اونجا دنبال نمی کنه. اگه کسی خواست راجع به بهار مطالعه کنه، ببینه بهار چه کتابی است، به نظر میاد باید یکم جستجو کنه کسانی که تحقیق کردن راجع به این کتاب چه نوشتن. من اجمالا عرض کنم حدود 20 سال پیش بود فکر میکنم که بهارالانوار تو دنیا به عنوان اولین کتابی که به روش علمی نگاشته شده معرفی شد. حالا این توضیح داره که اصلا چی تو دنیا اینجا عرض نمی کنم. کتابیست بسیار بسیار دقیق، و اگر شما در این کتاب دیدین یه روایتی، یه خبری آمده که با معتقدات و اون اصولی که ما معتقدیم سازگار نیست، تعجب نکنید. بریم ببینید علامه مجلسی رحمت الله علیه اینو برای چی نقل کرده و از کی نقل کرده. مخصوصا از تاریخ طبری نقل میکنه برای اینکه شما بدانید که تاریخ طبری چه نوشته است و دشمنان در مورد اهل بیت چه گفتند، ولی اون رو به عنوان در واقع نتیجه سخن یا یه سخن معتبر نگفته. اگر کسی خواست آشنا بشه با روش انتخاب حدیث از سوی این عالم بزرگوار، مقدمه بهار رو حتما باید بخونه. البته کتاب‌های زیادی نوشته شده در مورد معرفی بهارالانوار. به هر تقدیر، یکی از روایاتی که اینجا هست که روایت مهمیه، این روایت و نظیرش رو من دیدم جاهای دیگه هم نقل شده، من از بهار میخونم خدمتون. خود بهار همینو در واقع، چون بهار میدانید از مجامع روایی نقل میکنه دیگه، یعنی کتابهای روایی که نوشته شده بوده، یعنی بحث شفاهی نیست. ببینید یه تفاوتی است در روش حدیث نگاری در میان شیعیان و اهل سنت. شیعیان به تعلیم اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتند احادیث رو بنویسند، نه فقط سینه به سینه منتقل شه. لذا ما کتابهایی داریم که درش حدیثی نوشته شده که راوی از امام شنیده و نوشته، بعضیشو بردن محضر امام حضرت دیدن. اینا کتابهای یا مثلا به تعبیر امروز جزواتی بوده که علامه مجلسی دیده اینا، بالاخره دست نویسه موقع که چاپ نبود که از بین میره، اینها رو با یک حالا برنامه‌ای که حالا انشالله مطالعه میکنید اونها رو گردآوری کرده، حدود 630 خورده منبع دیده و از میان اینها انتخاب کرده و نهایتاً 80 و چند تاشو به عنوان کتاب پرمراجعه خودش ذکر کرده، براش کد گذاشته و اینجا آورده. به هر تقدیر این از در واقع جلد 50 از این بهارالانوار که خدمتون من دارم اینو میخونم. من یه روایتی این اول وسط این خبر رو بخونم، بعد برگردیم از اول بخونیم. از امام جواد علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن که پیامبر این گونه فرمودن که فاذا اتاکم الحدیث فعرضوه علی کتاب الله و سنتی فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوه به
و مخالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوا به. امام جواد علیه السلام می فرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله این چنین فرمودند که هر وقت به شما حدیثی ارائه کردن، حدیثی برای شما آوردن، اونو عرضه کنید به کتاب خدا و سنت پیامبر، اگر موافقت داشت اونو بگیرید، اگه مخالفت داشت اونو نگیرید. یه بحثی هست امروز، البته به نظیر این روایت مستند میکنن، میگن آقا روایت میخواین بخونید همجوری نخونید، روایت هایی بخونید که با قرآن سازگاری داره. اینو میخوام امشب یه نگاهی بهش بکنیم، ببینیم اصلا این دستور یعنی چی و ما چیکار باید بکنیم با این دستور. دقت کنید، اگر ما بخوام روایاتی رو فقط بپذیریم که تو قرآن هم آمده، اینو توجه کنید، اصلا خوندن روایت اصلا دیگه خاصیتی نداره. و اگر قرار شما روایتی بخونید که تو قرآن هست، ای قرآن گفته اقیم الصلات، دیگه نمیتونید توش نماز 4 رکعت و 2 رکعت و 3 رکعت دروری. اینا رو روایت در میاری، تو سنت در میاری، درسته؟ محال کسی بتواند با قرآن دینداری که درش عمل و مناسک باشه اینو اثبات کنه، به مردم تعلیم کنه. این که من عرض میکنم با علمایی که داعی اینو داشتن که آقا قرآن مثل نور افکن میمونه، حدیث مثل یه شمع میمونه، اینو که با اون نمیشه روشن کرد بذار کنار، من با اونا صحبت کردم، گفتم ببین من بحث نمی کنم با شما که جایگاه حدیثی، توی سوال میکنم، تو یه دونه حکم قرآن واسه من درار، یه نماز صبح تو قرآن واسه من درار، دیگه اینقدر ادعا میکنی. نمیتونست. اگر ما به فرمایش اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، اگر ما حدیث میخوانیم، خیلی متشکرم، و اگر علما همه فرقه ها حدیث میخونن و از صحابه نقل میکنن، یا ما از اهل بیت علیهم السلام نقل میکنیم، به این خاطره که اونچه که در قرآن آمده ما که عالم به اون نیستیم، جزئیاتش را از اون طریق یاد میگیریم، و الا میشه داعش. به داعش میگن چیکار داری میکنی؟ میگه قرآن گفته بکش، منم میکشم. میگه کی به تو گفت بکش؟ کیو بکش؟ سر چی؟ اگه اینجوری باشه که اصلا بکش بکش را افتاده که، یه قاتلو بردارد تو قرآن دیگه، همه رو بگی بکش دیگه، اینجوری که نمیشه که. لذا تمام علما و در عمل هم، اگر کسی بخواهد دینداری بکند که در آن دینداری مناسک باشد، از حج، نماز، روزه، فروع اون، مسائلی که پیش میاد، اگه بخواد این کارو بکنه، چاره ای نداره، باید به حدیث مراجعه بکنه. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خب چرا حضرت فرمودن که وقتی برای شما حدیث نقل کردن، اگه با کتاب خدا و سنت پیغمبر توافق داشت بپذیرید؟ خب اگه راجع به نماز بود، نماز خواندن بود، خب اینا رو میپذیریم. اما اگه شما روایتی دیدین که گفت نماز نخوانید، خب تعجب میکنید، میگه نه کجا آمده. بعد جالبه اینجا فرمود اگر خالف القرآن، نگو بسوزونید روایتو ازت، گفت اونو بهش عمل نکنید. ببینید قاعده عقل اینه که در روایت دیگری از امام معصوم علیه السلام است که اگر به شما روایتی رسید، روایتی شنیدین که برای شما خیلی عجیب بود، باور کردنی نبود، گفتن رد که نمی کنی، رد نکن، علمشو که نداری، میخوای قبول نکنی، قبول نکن. یه روایتی داریم آقا آسمان ها هفت است، یه روایتی داریم آسمان هفتم، این ششم، این چهارم، این آقا این حرفا چیه؟ ملائکه اینطور، آقا این حرفا چیه؟ حسن میگن بابا خب قبول نکن، یعنی با عقلت نمیکشی قبول نکن، اما رد که نباید بکنی، بذار کنار. اما اونی که دیدی قرآن هم داره همینو میگه، یعنی اگه بحث نمازه قرآن هم میگه نماز بخون، بحث حج میگه خب حج به جا بیار، داره اون احکامو میگه، اونو بپذیر. اما حالا این روایت که من بسط خواندم در میانه کدام حدیث بود؟ حالا حدیثو از اول میخونم خدمتتون. من مضمون خبر رو دارم به فارسی عرض میکنم خدمتون. روایت شده مأمون بعد از آن که دخترش ام فضل را به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورد، در یه مجلسی نشسته بود و عنده ابو جعفر علیه السلام، امام جواد هم اونجا بودن، و یحیی بن اکثم هم اونجا بود. یحیی بن اکثم یکی از قاضی‌های معروف زمان مأمون بود، 20 چند سال قاضی بود، بعدم در زمان مأمون به درجه قاضی القضاتی رسید. قاضی در جامعه اسلامی یعنی چی؟ یعنی کسی که انقدر فهم حدیث داره و فهم قرآن، انقدر مسلط به تاریخ و به حدیث که وقتی شما به یه مشکلی میخوری، به یه مسئله جدید میخوری، میتونه برات حل کنه. اونی که فقط روایت رو نقل میکنه که میشه محدث، اما اون کسی که انقدر اشراف داره به روایات، انقدر اشراف داره به سنت پیامبر، انقدر اشراف داره به قرآن که میتونه قاضی قرار بگیره از جانب حاکم و خلیفه، این معلومه خیلی کارش درسته. یحیی بن اکثم یه آدم بسیار معروفی بود و به لحاظ مثلا ما میگیم به لحاظ دانش دینی، به لحاظ تسلط بر آیات و روایات، خلاصه از همه سرآمد بود. یحیی بن اکثم هم اونجا بود، در جماعتون کثیرتون، یه عده‌ای هم اونجا جمع بودن. فقال له امام جواد علیه السلام، خب جوان بود، یحیی بن اکثم دید خب بهترین فرصت یه خلاصه بازی اینجا دراره دیگه، یه مثلا به تعبیر ما یه حالی بگیره. شما میدانید مأمون مجالسی رو تشکیل میداد، باز یه روایت دیگری است که آوردم ولی فکر نمی‌کنم دیگه اونو برسیم بخونیم، هستش که مأمون مجلس تشکیل میداد، مناظره انجام بشه، میگفت اگه امام رضا برد که خب ولیعت ماست، میشه به نفع ما، اگه شکست خورد بازم اینا که قاضیای مان، بالاخره حجت، یعنی اون حجت امام شکسته میشه دیگه، هی از نمیدونم اهل بیت و ائمه و اینها سخن میگن، حجت شکسته میشه دیگه، بالاخره اینا پیروز میشن. یعنی برد برد خلاصه این مجلس مناظره، هر طرف برنده بشه به نفع منه. و گاهی تو مجلس هست روایاتش که وقتی که قاضیا کم می آوردن، مأمون مانور میداد، دیدی بهتون گفتم شما چیزی سرتون نمیشه. چون توجه کنید همیشه در دربار اونی که عالمه، اونی که نمیدونم خوابگزار اعظم، اون کسی بلده، میتونه کم کم سوار بشه. یه جوری باید این خلیفه ماسخور اینا رو بکشه، یعنی پوزشون رو به خاک بماله، این بهترین روشه. اینا هست تو اخبار ببینید. به هر تقدیر یحیی بن اکثم شروع میکنه از امام جواد سوال میکنه. ما تقول یا ابن رسول الله فی الخبر الذی روی انه نزل جبریل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و قال یا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به امام جواد علیه السلام میگه که یا ابن رسول الله بگو ببینم راجع به این خبر چیه نظرت که جبریل نازل شد بر پیامبر و گفت که اسم پیامبر رو آورد، گفت ان الله عز وجل یقرؤک السلام و یقول لک، خدا به تو سلام میرسونه و بهت میگه سل ابوبکر، از ابوبکر سوال کن. جبریل از سوی خدا آمده به پیغمبر میگه برو از ابوبکر سوال کن، هل هو عنی راضن، ابوبکر از من راضیه، فانی عنه راض، من از ابوبکر راضی، اما برو بپرس که ابوبکر از من راضیه. اینا رو دقت کنید، ما اگر بخوایم کنار این بعضی مطالب مهم و تاثیرگذار تو نظام فکری ما بخوایم توضیح بدیم طول میکشه. من اشاره میکنم ببینید تو چه دنیای امام جواد زندگی میکنه علیه السلام، که تو مجلس عمومی این روایت رو نقل میکنه. این روایت در نزد اونها معلومه، حالا به یه معنا معروفه، حالا داره سوال میکنه از امام جواد علیه السلام. این چه جامعه‌ایه؟ فقال ابو جعفر لستو بمنکر فضل ابی بکر، یا به منکر فضل ابی بکر، من منکر فضل ابو بکر نیستم. اگر خواستید بفهمید که چرا امام جواد علیه السلام قبل از شروع سخنشون میگن من فضل ابوبکر را منکر نیستم. چون بعضیا این حدیث و نظیر این حدیثی اومده اعتراض کردن که چرا امام اینطوری گفتن، شاید راوینو اشتباه نقل کرده. نه، اصلا اینطوری نیست. امامی که محبوس محصوره چی باید بگه؟ و امامی که حالا میخواد جواب بده این روایتو. بدونید من نمیخوام تکفیر کنم ابوبکر رو، من منکر فضل ابوبکر نیستم، منتها فضل رو تو قرآن ببینید یعنی چی. فضل همیشه برتری حقیقی نیست. قرآن میگه که به پیامبران میگن که شما میخوان یه جوری خودتون رو به رخ ما بکشین، یه جوری برای خودتون میخوان فضیلت بتراشید، درسته؟ این فضل و برتری به معنی این که حضرت اثبات کرده باشن فضیلت خاصی رو اصلا نیست. قرآن به اون کسی که تو جهنم داره میگه، میفرماید ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش تو همون بودی که عزیز بودی پیش قومت و کریم بودی. خب من منکر فضل ابوبکر نیستم، حالا چیه فضلش اینو کاری نداریم، ولکن یجب علی صاحب هذا الخبر ان یأخذ مثال الخبر الذی قاله رسول الله فی حجة الوداع. اما بد نیست اون کسی که این روایت رو نقل کرده توجه بکنه به اون چیزی که پیامبر در حجة الوداع گفت، قد کثرت علی الکذابه، بر من دروغگو زیاد شده، خیلی زیاد به من دروغ میبندن، و ستکثر و به زودی زیادتر هم خواهد شد. شما اولا یادتون باشه جعل روایت بیشتر روایاتی رو جعل میکنن که به پیغمبر ببندن. چرا؟ چون میخوان بعد پیغمبر رو صاف کنن. لذا عمده دروغ بستن به پیغمبر برمیگرده، عمده جعل ما رو اونجاست. حالا جعل روایت بمونه بحثش. فمن کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کس عمدن بر من دروغی را ببندد جایگاه او در آتش است، نشیمنگاه او آتش است، یعنی در اونجا قرار میگیره. فاذا اتاکم الحديث فاعرضوه علی کتاب الله و سنتی، فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوه و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تاخذوا به. این روایت مال اینجاست. آدم هر روایتو میخونه باید ببینه این روایت حضرت کجا دارن میگن، به کی دارن میگن. رسول خدا فرمودند من که زندم دارم به من دروغ میبندن، بعد از منم بسیار دروغ خواهند بست. حواستون باشه اگه اومدن حدیث جعل کردن نقل کردن و اینها، اینجوری نپذیرید. این مال اون زمانه. دقت کردید کجا این جمله گفته شده؟ حالا امام جواد علیه السلام کجا میخونن؟ یه روایت جعلی طرف خونده، حضرت دارن میگن به این روایت، به این فرمایش رسول خدا توجه کن که حضرت گفتن خیلی دروغ بستن، احتیاط کن تو نقل خبر، نکنه از اونا باشه. این به اصطلاح، حالا به تعبیر ما ببخشید، یبن رسول الله، این تیر اول و به یه معنا تیر خلاص که فکر نکنه هرچی نقل کردی درسته. خب ولیس یوافق هذا الخبر کتاب الله، این روایت که تو نقل کردی با کتاب خدا توافق نداره. قال الله تعالی ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به این نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدای متعال میگن بابا ما انسانو خلق کردیم، میدونیم در سینه او چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، ما از حبل الورید هم، حبل الورید از رگ گردنم به اون نزدیکتریم. حالا این چه ربطی داره به این روایت جدید؟ حضرت فرمودن فالله عز وجل خفی علیه رضا ابی بکر من سخطه حتی سعلم این مکنون سره. یعنی تو میگی خدا نمیفهمه که ابو بکر تو دلش چی میگذره که رفته سوال کرده؟ هازا مستحیلون، این محال همچی چیزی. عبارتو ببینین، مستحیلون فل عقول. حضرت نمیگن هرچی من میگم بگین چشم، فکر کن، عقلتو به کار بنداز. خدایی که میگه خلقنا الانسان و نعلم ما نوسوسه به نفسه، این خدا نمیدونه جبرئیل رو میفرسته میگه به پیغمبر سلام برسون، برو از ابوبکر بپرس که از من راضیه یا نه، نمیدونه تو وجود اون چی میگذره؟ چرا با تعلکی میسازی؟ ثم قال یحیی بن اکثم، کم نیاورد. گفت وقد روی ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرائیل و میکائیل فی السما. روایت نقل شده است. ببین چه روایاتی نقل کردن. ببینید اینا این مجلس مناظره تازه به ما میفهمونه شرایط ائمه چه جوری بوده، با کیا زندگی میکردن. مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل جبرئیل و میکائیل، اونا در زمین، اون در آسمان. حضرت فرمودن فقال و هذا ایضا یجب ان ينظر فيه. این روایت هم باید درش یه دقتی بشه، تأمل بشه. لان جبرئیل و میکائیل ملکان لله مقربان، اینا دو ملک الهی هن، مقرب درگاه هن. لم یعصیا، هرگز معصیت نکردن خدا را. لم یعصی الله قطن، هرگز. ولم یفارقا طاعته لحظتا واحده، یک چشم به هم زدن از طاعت خدا جدا نشدن، چون ملک دیگه باید امر خدا را اطاعت کنه. و هما قد اشرکا بالله، در حالی که آن دو به خدا شرک می‌ورزیدند، شرک ورزیدند. اشرکا بالله عز وجل و این اسلم بعد از شرک، هرچند که بعد از شرک اسلام آوردن، نفرمودن ایمان آوردن. خوب دقت کنید، اسلام و ایمان فرق داره. تو قرآن میگه قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. میاد میگه من ایمان آوردم، قرآن میگه نه 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 نه، بگو اسلام آوردم، تو هنوز ایمان نیاوردی. ولی ما یدخل ایمان فی قلوب کن. و کان اکثر ایامه ما فی شرک بالله، اکثر ایام اونها در شرک بالله بود. فمحالون ان یشبه ما بهما، اصلا محال این دوتا رو شبیه اون بتونیم قرار بدیم. ببینید خیلی عجیبه روایتی که او داره نقل میکنه، مسیری که امام جواد علیه السلام، ببین با چه احتیاطی باید عبور کنه، بگه اینا مشرک بودن، اکثر ایامشون هم مشرک بودن، اسلام آوردن، یه چیزی نگه به قبای کسی بر بخوره. و قال یحیی وقد روی ایدن انهما سیدا کهول اهل الجنه، روایت شده که اینها بزرگان پیران بهشتند، سروران پیران بهشتند. فما تقول فی، اینو دیگه چی میگی؟ جواد علیه السلام فرمودن و هاذا الخبر محال ایدن لان اهل الجنه كلهم یکونون شبابا. بابا اصلا هر کی بهشت میره خدا اونجا جوونش میکنه. بهشت مال جوانی کردن است، مال تراوت است، مال شادابی است، مال پیری نیست، مال فرسودگی نیست، اصلا اونجا این چیزا نیست. ولا یکون فیهم کهلون و هذا الخبر وضعه بنی امیه، این خبر رو بنی امیه اینو ساختن. لمضادت الخبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله في الحسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد. بنی امیه این خبر رو ساختن در مقابل این خبر پیغمبر، این فرمایش پیغمبر که الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. درست شد؟ ببینید امام جواد علیه السلام بنی امیه میگه، بنی العباس با بنی امیه بدن، مرز عثمانه. الان دعوا سر اون دو نفر اولی و دومیه. بنی العباس اونها رو قبول دارن، بناشون رو، ساختمان و برجشون رو اونجا سوار شده، درسته؟ ببین حضرت کجا انگشت میذارن بنی امیه که هیچی نمیتونن بگن. فقال یحیی و روی ان عمر بن الخطاب سراج اهل الجنه، عمر بن خطاب سراج اهل الجنه است. فقال علیه السلام و هذا ایضا محال لان فی الجنه ملائکه الله المقربین و آدم و محمدن و جمیع الانبیاء و المرسلین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم لا تذیع بانوارهم حتی تذیع بنور عمر. اینا نور ندارن، خبری نیست تا اینکه مثلا عمر بیاد مثلا نور افشانی بکنه. فقال یحیی و قد روی ان السکینه که تنطق، ان السکینه تنطق على لسان عمر، آرامش و سکینه. حالا این داستان به اون بحث سکینه و اون چیزی که برای مؤمنان است برمیگرده. فقال علیه السلام لست و منکر فضائل عمر، من نمیخوام برتری هایی که برای عمر میگین، من اونجا نزاعی نمیخوام بکنم. ولکن ابابکر افضل من عمر. فقال على رأس المنبر، شما دارین میگید که سکینه و طمأنینه و اطمینان و اینا مال عمره دیگه، خب خودتون میگین ابوبکر افضل از عمر دیگه، درسته یا نه؟ خب ابوبکر بر ابوبکر بر منبر اینو گفته: ان لی شیطانا یعترینی فاذا ملت فسددونی. یه شیطانی من دارم یعترینی بر من غلبه میکنه، گاهی بر من مسلط میشه، سوار من میشه، به من چیره میشه، کارو از دستم میگیره. اگر دیدید منحرف شدم منو برگردونید. من خاص این روایت رفتم روایات مختلفی که اهل سنت در کتاباشون در این باره آوردن توفیق داشتم دیدم، شاید حدود 20 تا 30 تا از منابع اصلی اهل سنت روایت آوردن، نه تازه به این کوتاهی مفصل، که ابوبکر بالای منبر اینو گفته. همشون هم آوردن. رفتم سایت اهل سنت رو دیدم که آخه این روایت چجوری توجیه میکنن. نوشته بود که بذارین این عبارتشون رو بینم میتونم پیدا کنم بخونم خدمتتون. بالای این روایت تو سایت اهل سنت بالاش نوشته ابوبکر صدیق و پارسایی در قدرت، بعد نوشته ببین تواضعشو. میگه آقا بالاخره ما ممکن اشتباه بکنیم، یکی بیاد ما اگه اشتباه کنیم یه تذکری بده، توجیه. وقت ما آیه داریم که سید و شهدا علیه السلام چه فرمودن تو کربلا وقتی از حضرت سوال کردن داستان چیه، حضرت گفتن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان سوارشون شد، مسلط شد. ای بابا تو داری میگی من شیطانی دارم که بر من مسلط میشه، سوار میشه، وقت تو امت رو میخوای به صلاح هدایت کنی؟ چجوریه این؟ مگه میشه اصلا هم چیزی؟ وقت ما تو قرآن داریم که چه کسانی شیطان بر اونها مسلط نیست، انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطه شیطان، تسلط شیطان بر کسانی است که شیطان را ولی میگیرن. عباد من ان عبادی لیس علی سلطان، شیطان بر عباد خدا سلطانی نداره. امام جواد علیه السلام میگه ابوبکر افضل از عمر، خود ابوبکر چنین چیزی رو بالای منبر گفته. فقال یحیی، هیچی هم جواب نمیده ها. قد روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لو لم ابعث لبعث عمر، اگه من مبعوث نمیشدم به پیغمبری قطعا عمر مبعوث میشد، پیغمبر میشد. فقال علیه السلام کتاب الله اصدق من هذا الحدیث، کتاب خدا راستگوتر است از این حدیثی که تو گفتی. یقول الله فی کتابه و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، اینا پیمانهای پیشینه گرفته شده. فقد اخذ الله میثاق النبیین فکیف یمکن ان یبدل میثاقه، خدا پیغمبرانو برگزیده، پیمان گرفته قبلا، چطور میشه بیا اینجا پیمانو عوض کنه؟ اگه این تو زمره انبیا بود باید جز اونایی بود که پیمان از اونها گرفته شده. اخذ علی الوحی میثاقهم، امیر المؤمنین علیه السلام میفرماین اخذ علی الوحی میثاقهم، خدا پیمان گرفته همینجوری نفرستاده پیغمبران رو. و کان الانبیا علیهم السلام لم یشرکوا طرفت عین فکیف یبعث بالنبوت من اشرک، پیغمبران یه چشم به هم زدن شرک نورزیدن، چجوری میشه کسی که مشرک بوده بیاد پیغمبر بشه؟ و کان اکثر ایامه مع الشرك بالله، تازه اکثر عمرش هم مشرک بوده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله نبئت و آدم بین الروح و الجسد، من اون موقعی که آدم هنوز خلق نشده بود نبوت من امضا شد. چی داری میگه اگر که من پیغمبر نمیشدم؟ قال یحیی و قد روی ان النبی قال محتبس الوحی عنی قط الا ظننتو قد نزل على آل الخطاب، نشد یه وقت وحی یکم دیر بشه مثلا قط بشه، من نگران شم پیش خودم میگم اه مسکه دیگه به ما وحی قرار نیست بشه، از این بعد دیگه به آل الخطاب داره وحی میشه. ببینید چه روایاتی رو جعل کردن. فقال و هذا محال ایزن لانه لا یجوز ان یشک النبی فی نبوته، با این پیغمبری که تو نبوت شک کنه که پیغمبر نیست. قال الله تعالی الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس فکیف یمکن ان تنتقل النبوت ممن اصطفاه الله تعالی الی من اشرک به، چند بار حضرت گفتن مشرک بوده؟ ارو نمیره قال یحیی روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر. عذاب بیاد فقط عمر نجات پیدا میکنه. بزرگواران، از بس نمیخوانیم، از بس نمیدانیم، یه شبهه میگن فوری پیش مهرامون شل میشه. شما باید برید ببینید راجع به خلیفه اول و دوم چه اعتقاداتی تو اهل سنت، تو کتاباشون، نه تو مردمشون ها، مردمشون خیلی چیزا نمیدونن، تو کتابشون چی آمده. اینو من نقل کردم مکرر. یک سالی که من نمایشگاه کتاب زیاد میرفتم، یه مسئولیتی هم داشتم، یه دانش آموزی مادرش به من زنگ زد گفت فرزندم رفته نمایشگاه، بهش یه کتاب هدیه دادن. گفتم قبل اینکه بخونه شما ببینید. فرستاد کتاب. اسم کتاب تو نمایشگاه بین المللی بود موافقات عمر به فارسی. حالا اصلا روایت موافقات عمر مشهوره، بزنید تو اینترنت میبینید. روایاتی آورده که اونجا خدای متعال هر وقت میخواست آیه نازل کنه، سوره نازل کنه، اول به عمر نازل میکرد، با اون چک میکرد، اگه عمر موافقت میکرد بر پیغمبر نازل میکرد. مخش شما میتونی به عمر چپ نگاه کنی؟ این که میگن جبت و طاغوت و پرستش میکنن، خب واقعا پرستش میکنن. لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر. جز عمر کسی نجات پیدا میکنه؟ حضرتان هازا محال و نیزن. ان الله تعالی یقول ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. تا تو توی اون بین این هستی، خدا اصلا عذاب نمیکنه. و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. پس یعنی چی؟ اینا رو عذاب میکنه خدا؟ داره میگه عذاب نمیکنه مادامی که استغفار میکنن. فاخبر سبحانه ان لا يعذب احدا ما دام فیهم رسول الله و ما دامو یستغفرون الله تعالی. این یه خبر. عرض من تمام، روایت تمام. خیلی روایت عجیبیه، نظیرش هم داریم. لطف کنید درش تأمل کنید. شرط اجتماعی از این روایاتی که قاضی القضات داره تو مجلس خلیفه مسلمین به عنوان یه حجت میخونه بفهمین جامعه چه خبره. تازه متوجه میشید که امام علیه السلام تو این جامعه اصلا میتونه زنده بمونه خیلیه، و اصلا چجوری باید حرکت کنه میونه این مردم با این همه محصورها، با این همه چیزایی که هست. خب ما از مأمون یه سوال بکنیم. بابا تو که حضرت رضا علیه السلام ولیعهد خودت کردی و او رو عالم میدانستی، تو که بارها تو سر این دور و بریای خودت از قاضی ها و علما زدی که ببین امام جواد چقدر با سواد و با علم داره توی تاریخ. خب بابا، خب امام رضا علیه السلام میکردی قاضی القضات، اصلا کاراتو با او چک میکردی؟ هر چی او گفت میپذیرفتی؟ چرا این کارو نکردی؟ تو که علم اونها رو قبول داشتی، تو که به زبان خودت به دیگران تفاخر میکردی که بابا شما چیزی سرتون نمیشه، چرا؟ چرا؟ یه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام داره، خیلی عجیب، معجزه است. مردم، شما منو وزیر میخواین نه امیر، شما منو وزیر میخواین نه امیر. وزیر ویژگیش چیه؟ آدم بهش مراجعه میکنه، مشورت میکنه، صلاحشو میپرسه، چون میدونه همه چیو بلده. مشاور، یه کسی که داناست. ولی نمیخوام سوارم بشه، نمیخوام هرچی گفت بگم چشم، خودم میخوام تصمیم بگیرم. ازش میپرسم چی به چیه. مظلومیت امیرالمومنین ببینید، میگه همتون میدونید من عالمم، همتون میدونید من اعلمم، خلیفتون هم گفت لولا علی لهلک عمر، همه سوالاتون هم از من پرسیدید جواب دادم، بارها هم گفتم سلونی قبل انتفقدونی، هیچ کس هم اصلا نتونست در مقابل من عرض اندام کنه، گیر میکردین تو احکام، به من مراجعه میکردین، درسته؟ همه تون اینو میدونید، چون بعضی از اخبار هست میگن متواتر معنویه، شجاعت امیرالمؤمنین، علم امیرالمؤمنین، اینا متواتر معنویه، یعنی همه در هر جا به هر گونه بگین نقل کردن، اصلا در شکی نیست، درسته؟ انا مدینت العلم و علی بابها اهل سنت مفصل نقل کردن، درسته؟ خب ولی علی جان ببخشید، امیرالمؤمنین، من اینجوری میگم، علم تو میخوایم، خودتو نمیخوایم. این میشه مظلومیت. ازش مشورت میگیرن. اونم راست میگه، امیرالمومنین دروغ نمیگه. السلام علیک یا امین الله فی عرضه. به همه راهنمایی میکنه. ولی میگه ما تو رو امیر نمیخوان. امام جواد باید باشه پیش ما تو دربار ما. امام رضا باشه تو دربار ما. خب؟ اما اونو سوار خودمون نمیکنیم. ما عالمی میخوایم. خوب دقت کنید. عالمی میخوایم، دین فروش که مثل انگشتر دست باشه، هر وقت خواستیم دراریم، هر وقت خواستیم این انگشت بکنیم، هر کار خواستیم بکنیم دست ما باشه کنترلش، درسته جیر مواجب بگیره، هر چی گفتیم اونو حکم کنه. برای چی حکم کردن که مسلم ابن عقیل این طور حکم کردن، هانی ابن عروه این طور حکم کردن، شورهی قاضی حکم کرد، رو چی حکم میکرد؟ اینا برای کارهایی که میخواستن بکنن رنگ دینی درست میکردن. چجوری باید درست بکنن؟ یه عده باشه دور و برشون که با حدیث و با بافتن و با همین چیزی درست بکنه، میشه مظلومیت. دقت کردین؟ خب حالا همین علمای دور و بر مأمون که مأمون این گونه اونها را میگزد، همونا میان سعایت امام جواد رو پیش مأمون میکنن و پیش معتصم، میشه مظلومیت. امام جواد علیه السلام که به تعبیر ما هیچ کاری نمی کنه به فرمان رسول خدا، به اون عهدی که با رسول خدا دارن، هیچ کاری نمی کنه که بهانه دست اونها بده که خون حضرت رو بریزن، اصلا هیچ چی نداشتن اونا. وقت ببینید چجور باید غریبانه و مظلوم در خانه شهید شود که عالم شیعی، عالم جلیل القدر شیعی روی حساب میگه، میگه من در مورد شهادت امام جواد هنوز برام چیزی با سند اثبات نشده. میدونید یعنی چی؟ یعنی به صورت پنهانی، یعنی بدون هیچ که رد پاییش اثری بمونه. دقت کردید؟ به امام جواد علیه السلام عرضه بداریم، شما موقعی که پدر بزرگوارتون تنها بودند، اون لحظات آخر رفتین خدمت پدر و آرامش دل بودین، حالا به تعبیر ما، شما در چه وضعیتی بودین؟ من در مسمومیت، در اون آتشی که خودش برای این که کسی از تشنگی بمیرد کفایت میکرد، در جایی بودم که همسرم کنارم میخندید و تو این موقعیت کسی نمیتونه بیاد، کسی نمیتونه بیاد. میشه امام جواد علیه السلام که امام رضا علیه السلام فرمودن هیچ مولودی تو عالم وجود نداره اعظم و برکتن پر برکت تر از امام جواد علیه السلام، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ین قلبون.